بسم الله الرحمن الرحیم. در آستانه ولادت با سعادت امام هشتم حضرت علی ابن موسی رضا صلوات الله و سلامه علیه هستیم و دهه‌ای که در او قرار داریم به دهه کرامت نامگذاری شده، که اگر بخواهیم واژه کرامت رو تبیین کنیم با عبارات که به معنی سخاوت توأم با بخشندگی بگیریم و بزرگی و بزرگواری و فتوت و جوانمردی معنا کنیم، شاید بهتر از اون این باشه که به مثل اعلای این کرامت ها بپردازیم. خداوند هم در تبیین حقایق و ارزش ها و معنویت و اخلاق به غیر از کتاب میزان را هم نازل کرده و انزلنا معهم الکتاب و المیزان. میزان همون چیزی است که با نگاه به سیره و عمل ما میتونیم اخلاق و رفتار و ارزش‌ها را با اونها به عنوان شاخص مورد بررسی قرار بدیم. خود پیغمبر اسلام میزان بود، امیرالمومنین میزان بود و لذا در زیارت امیرالمومنین میخونیم السلام علیک یا میزان الاعمال. او ترازو و میزان حق و حقیقت و معنویت و اخلاق و قرآن ناطق بود و ما امروز اگر بخواهیم کرامت رو معنا کنیم باید به زندگی مولای ما علی ابن موسی رضا و خواهر بزرگوارش حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها نگاه کنیم و اونها شاخصها و میزانهای واقعی برای زندگی انسانی الگوی اخلاق و کرامت بودند و هستند. ما مردم ایران، همه ما در پناه این دو بزرگوار و سایر فرزندان معصومین که در ایران مدفن مبارکشون هست، چه بهره ها که نبردیم و کمتر پریشانی به اینها مراجعه کرد و آرامش پیدا نکرد و کمتر دلمردهی به مزجع اینها نرفت و دلزنده شد. ما شفای دردهای جسمی و روحیمون رو در کنار اینها و در رابطه با این عزیزان میبینیم. امروز ما نیاز به کرامت داریم، امروز ما نیاز به مهربانی داریم، نیاز به بخشندگی داریم، امروز نیاز داریم که مردم بزرگی و بزرگواری خودشون رو در جامعه نسبت به هم، جناها نسبت به یک دیگر، احزاب نسبت به یک دیگر نشون بدن و راه این برادر بزرگوار و این خواهر گرامی، راه و سیره نجات ما هست، مخصوصا در این مقطع حساس تاریخی که بیش از هر زمان دیگر نیاز به وحدت و محبت و یکپارچگی و همفکری داریم. امروز دشمن در برابر ملت ایران دندانهای تیز خودش رو نشون میده و ما هم باید قدرت و وحدت و اتحاد و یکپارچگی خودمون رو در برابر او نشون بدیم. حکایت آمریکا هم حکایت جالبی هست، حکایت اون آدمی هست که با دست پس میزنه و با پا پیش میکشه. از یک طرف برجام رو یک توافق بسیار بد یا بدترین توافق به تعبیر خودشون میدونه و خودش به طور کامل و بدون هیچ بهانه از برجام خارج میشه. از اون طرف وقتی ما برخی از تعهداتمون رو کاهش میدیم، همشون نگران میشن و این آمریکایی که کل برجام رو زیر پا گذاشته، حالا آمده درخواست یک جلسه فوق‌العاده شورای حکام کرده که چرا ایران برخی از تعهدات برجام خودش رو کنار گذاشته. واقعا از این داستان خنده آورتر کمتر میشه در تاریخ سیاسی ما پیدا بکنیم. و بعد هم میگه که دلیل غنیسازی ایران یه چیزی است که من نمیتونم بگم، خیلی بده، خوب نیست این کاری که میکنن، غنیسازی میکنن و هدفشون یه هدف خیلی بدیه، من نمیخوام بگم. خب هدف ما چیه از غنیسازی؟ اولا اگر غنیسازی خیلی بده، چرا خود تو غنیسازی میکنید؟ تنها کشوری که در دنیا غنیسازی بد انجام داده و سلاح مخرب درست کرده و بر سر مردم بیگناه زده آمریکاست. حالا اون آمده شده منصح دیگران و نصیحتگر دیگران و مصلح خودش رو میخواد معرفی بکنه. میگه غنیسازی خیلی بده. چرا بده؟ غنیسازی که منجر میشه به ساختن سوخت راکتور قدرت و برای تامین انرژی مردم، هم آب و هم برای شیرین کردن آب و هم برای برق، هر دو مورد بهره برداری و استفاده قرار میگیره. فعالیت هسته‌ای که منجر به اقدامات پزشکی و رادیو داروها میشه و خواصی که برای زندگی مردم ما امروز در سایه این علم و فناوری صلح‌آمیز میبینیم، چطور این بده برای ما و برای دیگران خوبه. و بعد هم اروپایی ها اظهار نگرانی میکنن، میگن ایران برخی از تعهدات خودش رو کنار گذاشته، ما بسیار نگران هستیم، بسیار متاسف هستیم. شما نمیخواد نسبت به ایران نگران باشید، نگرانی شما باید از آمریکا باشه، آمریکایی که کل این تعهد و برجام رو پاره کرده و تمام تعهدات بین المللی رو پایه‌هاش لرزان کرده. از او باید نگران باشید. چرا از ما نگران هستید؟ ما که در داخل برجام داریم عمل میکنیم، ما در داخل این توافق داریم حرکت میکنیم، ما ساختار شکن نیستیم، ما ساختار برجام رو نشکستیم، ما در داخل برجام طبق برجام داریم عمل میکنیم. 14 ماه به شما فرصت دادیم، باز هم با اقدام جدیدمون 2 ماه دیگر هم به شما فرصت جدید دادیم. کار ما کار صحیح، درست و قانونی است. البته حالا بعضیا ممکنه سلیقه دیگری داشته باشن، بگن که چرا شما هیجانی عمل نمی کنید، چرا جهشی عمل نمی کنید، یه دفعه مشت محکم به دهان استکبار بزنید. خب ما مبنای ما این هست که فضا و زمان لازم رو برای حفظ برجام تا جایی که ممکن هست نگه داریم. ما برای یه چیزی که میدونیم برای منطقه و جهان و همه مفید هست، عجله ای نداریم برای اینکه با اون قراردادی که به معنای منطق ایرانه، اون قراردادی که به معنای قدرت دیپلماسی ایرانه، اون قراردادی که به معنای توان مذاکراتی ایران در برابر قدرت‌های جهانه، اون توافقی که تمام قطعنامه‌های شورای امنیت رو از بین برده، اون توافقی که اتهام رو از ایران رفع کرده، اون توافقی که ما را به جای متهم روی صندلی مدعی نشونده، اون توافقی که امروز موجب انزوای آمریکا شده، همین برجام تضعیف شده امروز بزرگترین قدرتی است که سیاست خارجی آمریکا را متزلزل کرده. همه دنیا دارن به ترامپ ایراد میگیرن و به دولت آمریکا که چرا یه تعهد مفید و بین المللی که مورد تایید سازمان ملل بوده کنار گذاشتی. برجام امروز وجودش ضربه به آمریکاست. این برجام همونی است که اسرائیل ازش نگرانه. اسرائیلیا به صراحت گفتن که ما بودیم فشار آوردیم به آمریکا که از برجام خارج بشه. وقتی یک توافقی بدترین دشمن مسلمان‌ها در منطقه یعنی اسرائیل و صهیونیسم رو نگران می‌کنه، معلومه این توافق توافق قدرتمندانه‌ای هست. این توافقی که می‌تونه پله پله حرف خودش رو به کرسی بنشونه، معلومه یک توافق بسیار قویی هست. این توافقی که یکی از افتخارات دیپلماسی ایرانه و یکی از افتخارات بخش سیاسی ایرانه. از در تاریخ ایران ما هیچ وقت نتونسته بودیم، فرصت پیش نیامده بود که قدرت مذاکراتیمون، قدرت دیپلماسیمون، توانمون رو تا این حد به رخ جهان بکشیم. امروز البته ما قدم‌های تدریجی خواهد بود ولی تصاعدی. این قدم‌ها هم تدریجی است هم قدم به قدم تصاعدی است. هدف اول ما هم این است که برجام حفظ بشه و دیگران را دعوت کنیم به سیاست، به منطق، به اخلاق، به معاهده، به قوانین بین المللی. این هدف اصلی ما هست. و این که حالا دیگران علاقه دارن کاری انجام بدن، با ما حرف بزنن، مذاکره کنن، خیلی روشن هست. وقتی که صدام خرمشهر ما در اشغالش بود و مهران ما در اشغالش بود، قصر شیرین ما در اشغالش بود، میگفت بیایید با هم مذاکره کنیم، با هم حرف بزنیم. خب معلوم بود که این حرف حرف نادرسته، معلوم بود حرف صدام فریبکارانه است. خب اگه اون مذاکره میخواد، خب از خاک ما بره بیرون، از خرمشهر بره بیرون. خب ما قدرتش داشتیم که او رو از خرمشهر بیرون کنیم و کردیم این کار رو. ولی خب اگه او از اول دنبال مذاکره بود، دنبال راه حل بود، خارج میشد از سرزمین اشغالی، میگفت حالا میخوام مذاکره بکنم. با اشغال حرف مذاکره زدن یعنی چه؟ آمریکایی‌ها اگر بحث مذاکره رو مطرح میکنن امروز، قطعا فریب کارانه است، قطعا حرف نادرست و غلطی هست. اونا فکر میکنن راه حل مذاکره است، خب تحریم بذارن کنار، برگردن به تعهدات خودشون. چرا بر نمیگردن؟ اگر در گفتار خودشون صادق هستند، راهش اینه کل تحریم رو بذارن کنار، در برابر ملت ایران عذرخواهی کنن از این کار ناروا و غلطی که در این 14 ماه انجام دادن. البته حالا اون زمانی هم که عمل میکردن ناقص عمل میکردن، حالا از اون بحث بگذاریم، برگردن به تعهدات خودشون. اون وقت خب شرایط متفاوت خواهد بود، اون وقت فضایی به وجود میاد که باید فکر کنیم ببینیم چه راه حلی برای حل مسائل داریم. اما این قدم قدم ضروری اونهاست و ما تا زمانی که خرم شهر ما اشغاله با کسی صحبت نمی کنیم. ما تا زمانی که اقتصاد مردم در اشغاله، روابط بانکی ما در اشغاله، فروش کالاهای ما در اشغاله، صادرات ما دچار مشکل هست، واردات ما دچار مشکل هست، اینجا بحث از مذاکره حتما دروغه و حتما فریبه و ملت ایران ملت هوشیار و بیداری هست و این فریب چیزی نیست که مردم ما رو بتونه از راه حقش منحرف بکنه. من در اینجا میخوام از ملت بزرگ ایران و از همه مسئولین و از همه وزرا و از همه معاونین و همه ارگانها و نهادها که کار بزرگی رو در این ماه ها انجام دادن، علی‌رغم اینکه فشار دشمن به ما بیشتر شده، شدیدتر شده و خب یک شرایطی را به وجود آوردن که منطقه ناامن باشه، به فضای ما تجاوز کردن که البته پاسخ خودشون رو گرفتن، یا اینکه نیابتی یک کشتی ما رو در یک سرزمینی غلط و بسیار کار سخیفی انجام دادن، توقیف کردن، اونم یه اشغالگر آمده کشتی ما رو توقیف کرده. حالا اونجا سرزمین اسپانیاست، اگه اسپانیا این کار رو میکرد میگفتیم خاله حالا کسی سرزمینش آمده یه کاری کرده اشتباه. اما انگلیسی که اشغالگر جبل و طارقه، این جبل و طارق مال اسپانیاست، آمده اشغال کرده. یک دولت اشغالگری که در اونجا به ناروا حضور داره و غلطه و تمام مردم اسپانیا هم از این کار انگلیس عصبانی هستن، حالا این اشغالگر آمده به ناروا یک کشتی رو توقیف کرده. ما به انگلیسی ها میگیم این کار شما یک کار بسیار سخیف، غلط و اشتباه بوده و به ضرر شما هست. ما همه باید کاری بکنیم که در سطح جهان کشتیرانی امن باشه. ما باید کاری بکنیم خطوط انتقال انرژی در جهان امن باشه. من به انگلیسی ها میگم شما آغازگر ناامنی هستید و باید تبعاتش رو بعدم بفهمید و درک کنید. خب حالا اینقدر بیچاره شدید که یک کشتی نفتکش شما میخواد تو منطقه حرکت کنه، ناچارید نافچه‌هاتونو بیارید بغل دستش بکارید از ترستون. خب مگه بیمارید این کار رو میکنید؟ بذارید کشتیرانی امن باشه، بذارید دنیا امن باشه. انگلیسیا آغاز ناامنی در دریا رو شروع کردن و تمام اون چه به دنباله این خواهد آمد مسئول مستقیمش انگلیسه. البته ممکنه انگلیس به دستور آمریکا یا به قول وزیر خارجه ما به دستور گروه بی این اشتباه رو کرده باشه، حالا هرچه، حالا گروه بیه، گروه هر کس، به هر حال این کار غلط و اشتباهی بوده و یکی از اشتباهاتیست. البته من میدونم که انگلیس الان سر و سامان نداره، دولت نداره، همه چیز به هم ریخته است، اینا رو ما خبر داریم، میدونیم الان پارلمانش به هم ریخته است، دولتش به هم ریخته است، معلوم نیست کی میخواد نخست وزیر بشه، کی میخواد وزیر خارجه بشه، کی میخواد وزیر دفاع بشه، اینا رو ما توجه داریم. اما در عین سراسیمگی و به هم ریختگی این کار بسیار کودکانه و کار احمقانه‌ای بوده که انگلیس انجام داده و امیدواریم که این کارها تکرار نشه. تکرار این کارها موجب ناامنی برای جهان میشه و این چیزی است که به ضرر همه خواهد بود. اما تشکری که باید از ملت بزرگ ایران بکنیم به دلیل اینی که در همه این شرایط و در همه این مسائلی که امروز ما باش مواجه هستیم، شاخصهای ما علامتهای خوبی رو داره به ما میده. این که ما در این شرایط میبینیم بازار ما یک امنیت نسبی امروز رو شاهد هست، خرداد ما بهتر از اردیبهشت ماست، اردیبهشت ما بهتر از فروردین ماست، این معناش اینه که همه کارگزاران، همه مسئولین، همه مردم، همه کارآفرینان، همه صنعتگران، همه کشاورزان، همه اونهایی که در زمینه فعالیت‌های دانش‌بنیان دارن کار میکنن یک کار عظیم و بزرگی رو انجام دادن. بدخواهان ما فکر میکردن تو این شرایط همه چی به هم میریزه، درست به عکس شده، یعنی به حمدالله روز به روز آرامش در جامعه ما بیشتر هست. اولا برای اینکه مردم ما مطلع باشن، ما در بهار امسال به حمدالله تراز تجاری خارجی ما مثبت هست، یعنی صادرات ما بیش از واردات ما هست و این نقطه مثبت ما هست. شرایط صادرات غیر نفتی ما شرایط مناسبی هست. به حمدالله بسیاری از اونهایی که امروز دارن فعالیت اقتصادی میکنن، به خاطر کشورشون، به خاطر قانونشون، به خاطر ملتشون دارن ارز رو بر میگردانن. خب کار بسیار شایسته ای رو دارن انجام میدن. شرایطی که ما امروز بر او شاهد هستیم این که ما به حمدالله هم انبارهای ما و هم کشتی هایی که امروز ردیف شده در بنادر ما، که من در همینجا تأکید میکنم به وزیر راه، به وزیر اقتصاد، که نگذارید کالاها در انبار گمرکات ما در بنادر ما بمانه، این کالاها هرچه سریعتر به داخل باید منتقل بشه و تلاشتون رو در این راه باید مضاعف بکنید. پروانه های فعالیت بخش های صنعتی تو این سه ماهه بهتر شده، آمار و ارقام به ما نشون میده. حتی پروانه های ساختمانی از زمستان پارسال سمت رو به رشد بوده، این به معنای حرکت در زمینه ساختمانه و در زمینه اشتغاله. یک شاخص بسیار خوب و دلگرم کننده شاخص اشتغال ما هست و از اون طرف شاخص بیکاری ما هست. بیکاری ما 12.1 بوده پارسال، الان هست 10.8. این یک رقم بسیار خوبی است. ما از 12.1 آمدیم کاهش پیدا کرده بیکاری ما به 10.8. این رقم بسیار خوبی هست. معناش اینه که ما در مسیر درست داریم حرکت میکنیم. الحمدلله در بازسازی مناطق زلزله زده هم همه دستگاه های ما فعال هستند. وزیر راه چند سیل بر، حالا زلزله البته این اواخر کوچولو مشکلاتی برام ایجاد کرد، در سیل وزیر راه ما از پل‌های عظیمی که احداث شده در همین مدت چند ماه، چند روز پیش به من میگفت که بسیار خوشحال کننده است، اینکه خسارت‌ها داره پرداخت میشه، اینکه کار بازسازی شروع شده و آغاز شده. همه بخش‌های ما به حمدالله ما امروز شاهد حرکت مثبت هستیم. یعنی اگر من بخوام تک تک وزارتخونه‌ها رو الان بشمارم و بگم، حتما شرایط ما در سه ماهه اول امسال نسبت به پارسال بهتره. این معناش همراهی مردمه، این معناش آرامش مردمه، تلاش مردم هست و به حمدالله تا زمانی که لطف خداوند هست و تا زمانی که اتحاد و وحدت و مقاومت مردم هست و تا زمانی که هدایت و درایت مقام معظم رهبری هست، ما هیچگاه مایوس نمیشیم، ناامید نمیشیم، کاملا با آینده خودمون امیدوار هستیم و معتقدیم از این مشکلات عبور خواهیم کرد و معتقدیم با ایستادگی ما بدخواهان ما ناچار هستند به مسیر حق خودشون برگردند. و انشاءالله ما بتونیم در این دهه کرامت حد اکثر بهره از خاندان رسالت و از امام هشتم حضرت معصومه و احمد ابن موسی انشاءالله برده باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله.